روز بخیر، خسته نباشید. امروز پاییز همچنان به رادیو تهران گوش میکنید. بابت این همراهی از تک تک شما هم سپاسگزاریم. 13:30 است. این ساعت ما برنامه گفتاورد رو از رادیو تهران به شما تقدیم میکنیم.
گفتاورد. گفتاورد محفلی برای طرح دغدغه‌های شما. گفتاورد.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و مخاطبان گرامی شبکه رادیویی تهران. من امیر دبیری مهر هستم، سردبیر و کارشناس مجری برنامه گفتاورد. در برنامه گذشته درباره پیام‌رسان‌های داخلی و شبکه‌های اجتماعی صحبت کردیم و اینکه وقتی بنابر اقتضائات و تصمیم گیری ها محدودیت هایی برای شبکه های اجتماعی و پیامرسان های بین المللی ایجاد میشه، همیشه بحث پیامرسان های داخلی و ضرورت استفاده از اونها و غیره مطرح میشه تو جامعه. دوباره شرایط که عادی میشه یادمون میره و منتظر وای میسیم تا یه اتفاق دیگه بیفته و خسارت های زیادی به کشور، به کسب و کارهای اینترنتی وارد میشه و نقدهای جدی هم به حکمرانی سایبری به نوعی وارد هست در این خصوص. در همین باره در برنامه گذشته با جناب آقای رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی، و جناب آقای محمد کرباسی، مدیر مؤسسه فمنا یا فضای مجازی تراز انقلاب اسلامی که در حوزه حکمرانی سایبری کار پژوهشی و مطالعاتی انجام میدن، گفتگو کردیم. این دو عزیز در برنامه امروز هم مهمان ما هستند و ادامه گفتگوی در روز گذشته و برنامه قبلی رو در خدمتشون هستیم. جناب آقای الفت نسب و جناب آقای کرباسی، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتاورد. ما برنامه امروز رو با صحبت‌های جناب آقای الفت نسب آغاز کنیم. آقای الفت نسب، شما در برنامه گذشته نقدهایی کردید به حکمرانی در حوزه فضای اینترنت و فضای مجازی و آمارهایی رو هم دادید که خب خیلی نگران کننده و ناراحت کننده بود، از جمله اینکه 400,000 کسب و کار مستقیم در اینستاگرام به واسطه یه فیلترینگ اون به اقتضائات مصلحت‌های عمومی خسارت وارد شده. من در این برنامه میخوام یه مقدار یه شبیه سازی بکنم و بگم الان شما تصور بکنید مقام تصمیم گیر هستید، یک سری منافع هست، یک سری مزار هست و باید یه تصمیمی گرفته بشه، یعنی صرف بحثای کارشناسی به نتیجه نمیرسه. شما الان فکر میکنید به هر صورت تو این شرایط حالا باید چه کرد؟ برای این کسب و کارهای اینترنتی باید چه کرد؟ آیا باید اینستاگرام مثلا رفع فیلتر بشه یا باید مثلا یه روش‌های دیگه ای اتخاذ بشه، یه زمانی داده بشه، باید پیامرسان معادل اون ساخته بشه؟ اصلا آیا شدنی هست نیست؟ شما فرض کنید مخاطب داره الان صحبت شما رو گوش میکنه، خیلی هم نه حوصله‌اش رو داره که بحث‌های تکنیکال بشنوه. بله. میگه آقا مغازه من تو اینستاگرام دیگه، مثلا دارم صنایع دستی میفروشم، حالا در فلان روستا یا هر جای دیگه یا در شهر، بالاخره باید چه کرد؟ الان فکر میکنید اگه بخواید مشاوره بدید در حوزه حکمرانی در فضای مجازی، فکر میکنید راه حل چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی هم و مهمان عزیز برنامه و شنوندگان عزیز. من اگر امروز برحال در حاکمیت حضور داشتم و میتونستم به هر حال نظری بدم، قطعا اولین نظر این بود که بریم بررسی کنیم فیلترینگ در این سالها، من میگم چه بلایی سر ما آورده، یا شما برید اندازه‌گیری کنید هزینه و فایدهش رو به دست بیارید. مگر ما زمانی که تلگرام رو فیلتر کردیم تو کشور چه اتفاقی افتاد؟ غیر از این که تعداد زیادی از مردم از جمله نوجوانای ما که امروز خیلی داریم بهشون نقد میکنیم با فیلتر شکنها آشنا شدن، کما اینکه از فیلتر شکنهای رایگان استفاده میکردن، تبلیغات جذب و استخدام سرویس‌های اطلاعاتی موساد رو میدیدن و واقعا حاکمیت سایبری ما به نظر من دوچار خدشه شد، کما اینکه این اتفاق امروز هم داره میفته. اول اونجا رو اندازه‌گیری می‌کردم. تصور ما اینه که واقعاً فیلترینگ راه علاج نیست، باید نسبت به نحوه استفاده از شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها باید کار بشه، فرهنگ‌سازی بشه، اصطلاحاً دوستان میگن سواد رسانه‌ای مردم رو بالا ببریم. قطعاً عرض کردم در برنامه قبل هم نسبت به پلتفرم‌های داخلی کاملاً من نظرم مثبته، اما اولا باید تکلیف مشخص بشه، قرار ما چند پیام رسان در کشور داشته باشه. همین امروز من فکر میکنم 5-6 تا پیام رسان خود من میشناسم، یه تعداد دیگه هم حتما هستن که صداشون شنیده نمیشه. سیاست کشور تو این زمینه چیست؟
حالا امروز... یه سوال هم اینجا وجود داره آقای الفت نصب، این سوال آقای کرباسی هم پاسخ بدن در مورد پیام رسان ها. یه بحث مثلا معادل واتساپ و تلگرام و اینها، یه چیزایی مثل بله و نمیدونم ایتاب و سروش و گپ و اینا وجود داره. خب اما برای اینستاگرام هم ما معادل داخلی داریم.
مثلا ما روبینو رو دیدیم، من یکی دیگه الان نصب دارم به نام ویسکون.
خب
فکر میکنم تعداد دیگه هم باشه.
چقدر استقبال شده؟
حقیقتا من تقریبا میشه که بیشتر پیام رسانه‌های داخلی رو، نه امروز، چندین سال دارم استفاده میکنم. ببین تو زمانی که مثل الان حجم ترافیک نباشه خوبه، میشه ازش استفاده کرد. امروز ما مکررن میبینیم که قطعی داره، مکررن یک تصویر رو میخوایم بفرستیم زمان میبره، طبیعیه. ببینید بله. همچنین تو موتور جستجو من گوندم که تعداد سرورهای گوگل در دیتا سنترهای مختلفش 470,000 سروره. امروز ببینید، من نمیگم حالا چه بدونم 10,000، ببینید همین پیام رسانهای ما چقدر تونستن تأمین سرور بکنن. واقعا کار سختیه، هزینه بره. این زیر ساختها رو به نظر من حاکمیت باید ارسال تأمینش بکنه. یه مطلبی تو برنامه قبل گفتن، به این سوال هم میخوره، گفتن که آقا تو شبکه‌های اجتماعی کلاهبرداری میشه و فلان، اینا دسترسی هم نداریم. درسته، اما راهش بستن نبود. ما پیشنهاد دادیم، گفتیم به صورت اختیاری افرادی که توی شبکه‌های اجتماعی هستن، مثلا کسب و کار هستن، بیان خودشون احراز هویت بکنن. من یک پیجی دارم، اختیارم بیام و احراز هویت بکنم، بگم کی هستم، شماره حسابم، آدرسم. از اون طرف حاکمیت هم بیاد به مردم اطلاع رسانی کنه، مردم اگه میخواید از شبکه‌های اجتماعی خرید بکنید ببینید احراز هویت شده یا نه. و این کم کم فرهنگ‌سازی میشه. ولی خب نه، دوستان میگن که این اتفاق نباید بیفته. من میگم پلتفرم داخلی باشد، پلتفرم خارجی هم باشد، پلتفرم داخلی رو جذاب کنیم. من چند مورد خدمتتون میگم به عنوان کسب و کار. مثلا میگن افرادی که در پلتفرم های داخلی محصولاتشون به فروش برسونن، از دادن مالیات ارزش افزوده مشتریاشون معاف شن. شما حساب کنید مثلا تو لوازم خانگی یه یخچال 20 میلیون 30 میلیون تومان هزینه‌شه، یه 9% ارزش افزوده، یه عدد نزدیک به 2 میلیون تومان چه بسا بیشتر هم خواهد شد. آیا این جذاب هست یا نه؟
حتما هست،
حتما هست. ما این رو بررسی کردیم. یا به من به عنوان پلتفرم داخلی اجازه بدن در صدا و سیما با 80% تخفیف تبلیغ کنم. الان همین پیام رسان رو من اسمشو درست نمیدونستم تلفظ کنه، شما من چون تو خیلی شناخت نداشتیم، حالا خیلی ها الان شاید این اسمو شنیدن. خب این فضاها رو در اختیار بگذارید، ببینیم مردم آیا استقبال میکنن یا نه. و نکته بعدی، موضوع حریم خصوصی رو هم باید بهش توجه کنیم. مردم امروز میترسن، میگن آقا ما رو اونجا شنود میکنن، ما الان داریم پیام میدیم. ببینید تا یه حدیش قانون اومده گفته آقا مثلا چه بدم توهین و چه بدم افترا اینا، بله رعایت در همه جای دنیا باید رعایت بشه، اما مردم نگران این هستن که حالا من دارم مثلا به جناب عالی یه پیام میدم، یه نظری دارن نسبت به یه بخش از حاکمیت یا دولت، فردا نیاد منو مثلا مؤاخذه کنه آقا چرا همچین پیامی رو فرستادی. چرا این تصور به وجود اومده؟ به خاطر اینکه پیام رسانهای داخلی از سمت حاکمیت معرفی شدن.
آها.
من با چندشون صحبت میکردم،
شایبه ایجاد شده،
میگفت آقا کاش که ما رو معرفی نمیکردن. چرا؟ گفت اصلا از زمانی که ما رو معرفی کردن هی دائما میان بگن ای شما مال فلان نهادی، شما مال کجایی. میگن آقا ما به خدا بخش خصوصی هستیم.
خیلی متشکرم آقای الفت نصب. جناب آقای کرباسی، خدمت جناب عالی هستیم و فکر می‌کنم خیلی نکته مطرح شد. هر کدومش رو بخواید یه توضیح بدید، یه دست کم 7 8 دقیقه وقت نیاز دارید، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم، حضرت عالی و آقای الفت نصب بزرگوار. تو بحث احراز هویت و حالا کلاهبرداری‌های اینستاگرامی خیلی عذر میخوام، ولی پیشنهادتون خیلی تعجب برای من تعجب میکنم آقای الفت نصب، از شما این پیشنهاد یه خورده بعیده. مردم بیان اختیاری احراز هویت بکنن، بعد اون کسی که کلاه برداره و اساسا اومده واسه کلاه برداری، فکر میکنه اونم میاد میگه من حسن علی بیک هستم، اون که احراز هویت نمیاد بکنه که. اونی که داره از طریق فیشینگ حساب مردم تخلیه میکنه، اون که نمیاد بگه من فلانی هستم، که اون اتفاقا دنبال راه فرارن. نه، اون میتونه پیشنهادهای جذابی رو به مردم ارائه بکنه، بعدم حالا این اطلاع رسانی که آقا حاکمیت رسانه بیاد به مردم بگه از کسی که احراز هویت نشده خرید نکنید، این به گوش چند درصد مردم میرسه؟ یه مقدار این پیشنهادات عجیبه. نکته دیگه، بحث تعدد پیام رسان ها رو گفتید. اتفاقا یه کار فنی الان داره انجام میشه با اطلاع بنده، تا 2-3 ماه آینده ما این رو خواهیم داشت، یک کلود سراسری توی کشور داره شکل میگیره که پیام رسان ها به همدیگه متصل بشن. ساده از کنه واسه شنوندگان محترم، یه کسی اگر عضو مثلا پیام رسان گپه، دیگری عضو بله است، اون گپ نداره، اون بله نداره، این توی گپ پیام بده، اون دیگری توی بله پیام رو دریافت میکنه. یعنی یک اتصال این چنینی توی پیام رسان ها داره شکل میگیره. بحث فیلتر تلگرام رو مطرح کردن. اساسا فیلتر تلگرام رو ما قائلیم، مثلا تلگرام چرا توی کشور ما فیلتر نشد؟ تلگرام اساسا فیلتر نشد توی کشور. شما پلتفرم تا قبل از فیلترینگ تلگرام، مردم باید روی آیکون لوگوی تلگرام اون عکس اون موشکه کلیک میکردن. از روز بعدش، حالا اساسا بعد از خود یک ماه که هاتیرام و تلگرام طلایی اومد در اختیار مردم قرار گرفت، فیلترینگ تلگرام اصلا رقم نخورد. در این حال در کنار فیلترینگ تلگرام، حمایت از پیام رسانهای داخلی باید صورت میگرفت که این اتفاق هم نیفتاد، چون لایه اجرایی کشور در اون زمان و دولت وقت هیچ اعتقادی به حمایت از پیام رسان داخلی نداشت، بلکه سیاستش این بود که مردم رو سوق بده به سمت پلتفرم های خارجی. پیشنهادات حمایتی که مطرح کردن به شدت قبول دارم. ما متعدد، حالا دو تا پیشنهاد رو مطرح کردم، بحث مالیات رو مطرح کردم، معافیت مالیاتی تبلیغ توی رسانه ملی، ما چندین برابر بیشتر از این پیشنهادات رو مطرح کردیم و حتی محل بودجش رو هم دیدیم. شما مستحضرین ما سالانه چند ده هزار میلیارد تومان بابت خرید پهنایبان داریم هزینه میکنیم. یعنی چی؟ یعنی واسه این که من الان توی تهرانی شستم، مخاطبم هم تو همین تهرانه، دوستم 3 کیلومتر اون طرف تر از منه، من میخوام بهش یه پیام ارسال بکنم، یه پست رو واسهش بفرستم، ارز داریم از کشور خارج میکنیم، محتوای من بره دور دنیا رو بچرخه بیاد برسه به دست این دوستم، در حالی که این هزینه رو ما میتونیم بیایم صرف بکنیم، 1/10 رو هزینه بکنیم، یک پیام رسان بومی رو شکل بدیم که هزینه خرید ترافیک مردم حداقل به 1/10 کاهش پیدا بکنه.
الان اینطوری هست؟
اینا کار کارشناسی نشد. نه. الان اتفاق الان نداریم دیگه. این اتفاق رقم نخورده.
نه، الان یه سوالی دارم. مثلا وقتی من نیم ساعت رو تلگرام یا واتساپ هستم، هزینه‌ای که پرداخت می‌کنم با اینی که روی پیام رسان داخلی بودم بیشتره؟
اینکه الان بله، اون بیشتره الان، چون هزینه پیام رسان داخلی الان 50%، برخیش 1/3، برخی 50%.
یعنی الان داره این کار انجام میشه.
بله. بعد نکته مزیت دیگر پیام رسان داخلی میتونه داشته باشه اینه که کاربر واسه تولید محتواش میتونه کسب درآمد بکنه. الان روبیکای ما این اتفاق رو داره رقم میزنه. طبق گزارش که چند روز پیش منتشر کردن، حدود 100 هزار کاربر تا الان درآمد کسب کردن.
یعنی چی درآمد؟
یعنی اینکه یک مثلا کسب و کاری بره توی روبینا یه پیج رو بزنه، یه کلیپی رو، یه محتوایی رو، عکسی رو اونجا آپلود بکنه، به میزان دانلود این کلیپ و این عکس، به میزان تعداد بازدیدی که شده، چون خلق ترافیک کرده، من کاربری که اون سفر رو دنبال کردم تولید ترافیک کردم و این تولید ترافیک یعنی درآمد ایجاد کردم واسه اپراتور. یه درصدی از این درآمد داره میره تو جیب اون کسی که این محتوا رو تولید کرده و منشأ کسب درآمد اپراتور شده.
یعنی شبیه بیزینس پلن یوتیوب مثلا.
احسن شبیه یوتیوب. که این اتفاق الان ما توی واتساپ و اینستاگرام حداقل نمونه رو نداشتیم، میتونیم تو سرویس داخل داشته باشیم. بحث استقبال مردم مطرح میشه و بحثش شنود و اینها که مطرح کردن، این رو من یه آماری بخونم خدمتون.
بفرمایید.
آمارو من امروز صبح هم چک کردم، میزان کاربر فعال، یوزر فعال توی پیام رسانهای داخلی ایتا ما امروز 15 میلیون یوزر فعال داریم. یوزر فعال ماهیانه آقای الفت نسا متوجه هستن چه هست؟
15 میلیون ایتا.
ایتا روبیکا حدود 25-6 میلیون یوزر فعال داره. حالا این یوزر فعال یعنی نسبی هاش خیلی بیشتره، اونی که حقیقتا داره
فعاله.
آره فعال 25 میلیونه، سروش پلاس 12 میلیونه، بله 7 میلیونه، اینها یوزر فعالشون هست. حجم
تلگرام چقدره؟
توی حال آمار تلگرام رو من ندارم، این حالا چیزی
50
که...
میلیون الان شنیدید؟
نه اون یوزر، دوباره ببینید تعداد یوزر با یوزر فعال آه. متفاوت. خوب. یه آمارهای امروز تو و درباره تلگرام داره مطرح میشه که تعداد بازدیدهای تلگرام افزایش پیدا کرده. نکته ای داره، ببینید کانال رو ما رصد کردیم، پیگی مطالعاتی که انجام دادیم نشون میده کانال‌های تلگرامی که از قبل فعال بودن، مثلا یه کانالی بوده روزی 25 تا محتوا بارگذاری می‌کرده، همون کانال امروز داره روزی 100 تا محتوا بارگذاری می‌کنه. طبیعتاً اگر تا دیروز میزان بازدید این کانال مثلا عدد 25 بوده، الان 4 برابر شده.
بله.
پس اینه که تعداد بازدیدها افزایش پیدا کرده، نه به دلیل افزایش تعداد کاربران، چون آمارها داره نشون میده مردم دارن از استقبال کردن از سکوهای ایرانی، به خاطر اینه که اون تولید محتوای اون طرف یه مقدار افزایش پیدا کرده. اصل نکته اینه که این اتفاقی که ما توی تلگرام سال 97-96 باید شاهد میبودیم که پیرو فیلتر خاطرتون هست، اونجا به خاطر مسائل امنیتی تلگرام فیلتر شد، اقتشان 96 رو داشتیم، بعد از اون حاکمیت باید تمام قد میومد از سکوی داخلی حمایت میکرد، نکرد. امروز این اتفاق داره رقم میخوره. اجازه بدید این کوچه مردم به پیام رسان داخلی استمرار پیدا بکنه و ما برای آخرین بار، برای آخرین بار توی کشور شاهد باشیم که یک پلتفرم فیلتر میشه، چون دیگه تو پیام رسان داخلی اتفاق ما نخواهیم داشت که پلتفرم ایرانی که مثلا چند ده میلیون کاربر اونجا دارن کار میکنن، کسب و کار انداختن اونجا، سرمایه گذاری کردن، به خاطر معضلات امنیتی و اینها بخواد فیلتر بشه.
چه تضمینی هست؟
چون تو پیام رسان داخلی ببینید دیگه، پیام رسان داخلی طبیعتا طریقه ساخت کوکتل مولوتوف رو اجازه نمیده آموزش داده بشه.
خب
ایجاد اغتشاش و آقا بریم جمع بشیم دم فلان بانک آتش بزنیم و اون پمپ بنزین آتش بزنیم، اتفاق توی پیام رسان داخلی رقم نخواهد خورد. تو سکوی خارجیه که امروز این اتفاق داره میفته.
کسی که داره تولید محتوای خلاف میکنه در پیام رسان خارجی، اون موقع میاد تو داخلی این کارو میکنه.
برو از طریق هوش مصنوعی به سادگی میشه اون کاربر رو شناسایی کرد، بدون اینکه تعدی به حقوق خصوصی مردم و حریم خصوصی مردم بشه. و اینا راهکارهای فنی متعددی
خب الان داره. یه نگرانی که افراد دارن که تو پیام رسان داخلی نمیان دقیقا همینه دیگه، میگن همون هوش مصنوعی معلوم نیستش که حد و حدود دخالتش در زندگی من، عقاید من و رفتار من کجاست.
البته
همش کوکتل مولوتوف نیست.
عرض کردم آمارها داره میگه مردم اومدن توی سرویس داخلی ها.
خب
آمارها میگه مردم استقبال کردن. و این شبهه هم که مطرح میشه که بحث امنیت مردم و اینها
یا حریم خصوصی،
بله این رو من نمیخوام اینجا اشاره به شخص رو اشاره بکنم، ولی اول بار یه آقایی که عرض کردم هیچ اعتقادی به پیام رسان داخلی نداشت، اومد سال 97 گفتگوی ویژه خبری 22 و 30، اونجا اومد نشست پشت تریبون و گفت که پیام رسانهای داخلی خوبه رشد بکنن، ولی باید اعتماد مردم رو جلب بکنن. پیرو اون گزاره خطا و غلط عرض کردم، چون عقبه ذهنی بله. اون شخص این بود که اصلا اعتقادی نداشت، پیرو اون این ادبیات شکل گرفته، ولی امروز ما ببینیم کافه بازار نشانه بلد دیوار بله. مایکت مردم از اینا دارن استفاده میکنن و اعتماد هم کردن به سکوی ایران.
خیلی متشکرم، ممنون از جناب آقای کربوسی که نظرات خودشون رو خیلی صریح و روشن بیان کردن. آقای الفت نسب، شما احتمالاً فکر می‌کنم می‌خواد برخی از نکات رو توضیح بدید، اما یه سوال وجود داره. به صورت کلان دو تا دیدگاه ما داریم الان اینجا میبینیم. شما جزو افرادی هستید که جناب آقای الفت نسب عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی، میگید باید یک فضای رقابتی باشه بین پیامرسان داخلی و پیامرسان خارجی، شبکه‌های اجتماعی و غیره، و مردم باید خودشون انتخاب بکنن. یعنی این تابعی از اون منطق بازار دیگه، مثل کالا هم همینطوره دیگه، شما مجاز هستید یخچال ایرانی بخرید یا یخچال خارجی بخرید، تلویزیون همینطور، درسته؟
بله، بله.
در مورد پیام رسانه و شبکه‌های اجتماعی هم همین دیدگاهو دارید. مثال هم زدید، گفتید تاکسی‌های اینترنتی یا بقیه مثال‌های دیگه. اما یه نگاه دیگه ای وجود داره که دغدغه‌های حکمرانی، دغدغه‌های در واقع حاکمیتی داره، که من این رو بیشتر در دیدگاه‌های آقای کرباسی دیدم و حالا خودشون هم میتونن توضیح بدن، که میگن فعلا زیرساخت‌ها برای فضای رقابتی فراهم نیست و ضررهای رقابت اینجا بیشتر از فوایدش هست. به همین خاطر ما باید بریم به سمت حمایت قاطع از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی. یه توضیح شما در این خصوص بدید. آیا برداشت من اصلا درست بود؟
بله، فکر می‌کنم برداشت شما هم درست بود. منم تصور می‌کنم که درست فرمودید و نظرتشون این هست. ببینید، باید مشخص بکنیم حمایت تمام قطع از عرصه خدمت شما که پیام رسان و شبکه اجتماعی داخلی یعنی چه. اولا مردم رو باید این وسط بیارید، نظرات مردم رو باید این وسط داشته باشید، نظرات ذی‌نفعان داشته باشید. من یادم سال 96 یکی از همین پیام رسانهای داخلی مصاحبه کرد، گفت فیلتر تلگرام برای ما یک ضرر بود. همه گفتن چرا؟ گفت من زیر ساختم به یه حدی جواب میده و یه تعداد کاربر رو میتونم تحمل کنم، اونجا رو بستید، بعد این به حساب اینکه اینو بیان این سم
الان بعد حمایت میکرد نکرد.
حالا الانم میفرماین که ارسن مردم با یعنی این پیام رسانه داخلی با استقبال خیلی زیادی روبرو شده، در صورتی که من انتقاد رو ندارم، به خاطر اینکه اونجا بسته شده و این ظلم میدونم به پیام رسانه داخلی.
خب شاید آقای کرباسی یا دیگران اصلا باورشون این هستش که فیلتر کردن شبکه های اجتماعی بین المللی خودش نوعی حمایته.
من اینطور نیست. ما تو خود رو دیدیم امروز ایران خود رو چه وضعیتی، صدا همه در اومد.
بله بله.
چرا همش ما اومد فکر تصور میکنیم که آقا ما خود رو بسازیم فقط انحصارا باشه، بسازیم بذاریم جای دیگه هم بسازن، بذاریم مردم رو انتخاب.
همون بحث رقابتی.
آره، باز من رو فیلتر میخوام بگم اثراتش. مثلا ما الان نمیدونم چرا توییتر رو چند سال فیلتر کردیم و چه اتفاقی افتاده. همه مسئولین هم ماشاءالله از بالا تا پایین اونجا هستن و پیام میذارن و اصلا کل موضوعات مملکت داره اونجا و همشه. این اصلا یعنی چه؟ میخوام بگم که ادامه این وضع واقعا به صلاح نیست. من هم آرزویشونو دارم دیگه که سایتی فیلتر نشود، اما اینهایی که فیلترم باز بشن. لینکدین امروز فیلتره، اصلاحی دست ما چرا فیلتره؟
حالا تو جامعه شبهه‌ای هم وجود داره، شما که در این حوزه فعال هستید پاسخ بدید. خیلی ها میگن کسب و کار پشت فیلتر شکنه هم آخه هست.
دقیقاً.
یعنی یه عده‌ای نونشون در فیلتر شکنه.
ببین اونا کی هستن؟ آه. اتفاقا من دوست دارم که حالا دوستان کار پژوهشی میکنن اونجا رو برن پژوهش کنن، ببینن چه افرادی اون پشت هستن. شاید فیلتر شکن های دانش بنیانی وجود داره که حالا به هر حال باید معرفی بشن.
ما مخالف کسب و کار کسی نیستیم، اما برخره کسب و کار چند نفر، کسب و کار مردم رو خدشه دار.
ببینید بعضی ها نونشون تو همین، متاسفانه که فیلتر کنیم. من جمع‌بندی کنم.
بله، یه دقیقه بفرمایید که آقای کرباسی هم دو سه دقیقه جمع‌بندی.
با شمشیر نمیتونیم بریم به جنگ تانک. این رو بدونیم، زیر ساختامون رو درست بکنیم. یه توصیه دارم به پیام رسانه‌های داخلی، البته باید حاکمیت قبول کنه. این فضایی که امروز هست در رابطه با اعتراضات، آقای رئیس جمهور میگن، این میگن، اون میگن، جا آقا باید محل اعتراض قانونی ما قبول داریم، این فضا رو آیا میتونن در پیام رسانه‌ها ایجاد بکنن؟ اینو بله. این خیلی موضوع مهمه که آقا شما بیاید تو پیام رسانه فلان تو این چارچوب میتونید گروه‌های اعتراضی داشته باشید. به خدا راه داره.
الان وجود داره آقای الفت نسم، یه سری به روبیکا و گپ و سروش و ایتا و بله بزنید.
والا من خودم که
انتقادی وجود داره.
تو یه چیزی رو میذارم به من زنگ بزنن آقا بیار پایین، من فکر نمی کنم همچین. نه حداقل شفافش.
خیلی متشکر آقای الفت نسم از توضیحاتی که دادین. جناب آقای کرباسی، ما حدود فکر میکنم 2-3 دقیقه بله وقت داریم که شما هم یه جنبندی از بحثاتون بکنین.
ببینید منطق بازار، من خواهشم اینه آقای الفت نسب و شنوندگان محترم حوصله کردن کتاب اقتصاد مقاومتی در آمریکا رو بخونن. خیلی قابل توجهه. کشور آمریکا وقتی که میخواد تولید پوشاکش رشد بکنه، واردات پوشاک خارجی رو ممنوع میکنه، از تولید کنندگان داخلیش حمایت میکنه. وقتی که تولید
چه سالی؟
حدود 200 سال پیش.
بله.
این که میگم منطق بازار، از اون زمان بگیری تا الان این اتفاق همیشه همینطور رقم خورده. ما امروزه برند LG کره جنوبی رو باش آشنا هستیم.
بله.
به عنوان یه برند که تولید لوازم خانگی خیلی پیشرفته است. این برند LG کره جنوبی زمانی که توی کره میخواد شروع به فعالیت بکنه، واردات لوازم خانگی خارجی توی کره ممنوع میشه. چند سالی ممنوع میشه، این برند رشد میکنه. وقتی که رشد کرد و جایگاه خودش رو پیدا کرد، بعد اون زمان بازار آزاد شکل میگیره. منطق بازار آزاد تو عرصه های مختلف، مثال آلمان، پوشاک آلمان رو ما داریم، تولید کفش آمریکا رو داریم. حالا تو حوزه فناوری هم متعدد ما مثال داریم. شما آیه الفت نسب قاعدتاً با بایدو و کیهو 300 چین آشنا هستید، دو تا موتور جستجوی چینی که حدود 60-70% مراجعات چینی ها به این دو تا سکوست.
روسیه هم داره.
احسنت. توی مثال چین، سال 2007 مدیر گوگل تصمیم گرفت که از کشور چین خارج بشه، اونجا فعالیت نکنه. خارج شد. به محضی که از چین خارج شد، حاکمیت چین تمرکز کرد از جویشگر بومی خودش حمایت بکنه. اومد تا حدود سال 2015-2016، 7-8 سال گذشت، مدیر گوگل، شرکت گوگل عوض شد و احساس کرد که خطا کرده. گفت آقا ما اشتباه کردیم، بازار چین رو از دست دادیم، برگردیم چین دوباره فعالیت بکنیم. بالاخره حدود 1 میلیارد کاربر داره. وقتی که خواست برگرده، حاکمیت چین به او خطاب کرد که من امروز مردمم دارن از پلتفرم بومی خودم استفاده میکنن.
بند.
اشکال نداره، تو هم بیا اینجا فعالیت بکن. اینجا ببینید رقابت اینطوری شکل میگیره که شما سکوی کل دنیا، نه فقط تو حوزه فناوری، تو حوزه‌های دیگه هم همین طور بوده. مثال گوگل پلی رو بنده اشاره کردم. ما امروزه کاربرانمون با از آپارات دارن استفاده میکنن.
بله.
مدیر آپارات مصاحبه کرده، میگه رمز موفقیت من فیلتر یوتیوب در کشور بود. چون جلو یوتیوب گرفته شد، من اومدم یه سکوی به اسم آپارات رو راه انداختم، روش کردم. امروز مردم به یوتیوب نیاز ندارن. بله، من میگم امروز یوتیوب رو اگر رفع فیلتر هم بکنید اتفاق خاصی نمیفته. چون مردم به آپارات و فیلما و نماوا و اینها اعتماد کردن و اینها دارن نیاز مردم رو تأمین میکنه.
شما موافقید که الان رفع فیلتر بشه مثلا توییتر، یوتیوب اینا؟
توی توییتر ما جایگزین نداریم، ولی عرضم اینه. ببینید حالا من
تو جایی که رقیب هست تو موافقید؟
ببینید نگاه من صرفا نگاه اقتصادی است. حالا فرهنگ امنیتیش کارشناسان خودش بیان حرف بزنن. از منظر اقتصاد ما میگیم که اگر رفع فیلتر بشه اتفاق این طرف.
خیلی متشکرم آقای کرباسی و جناب آقای الفت نسب. از این بابت متشکرم که نظراتتون رو خیلی روشن و شفاف بیان کردید. واقعا ما در مورد مسائل مهم جامعهمون به این دست گفتگوها نیاز داریم. اینها از نان شب برای جامعه ما بیشتر واجب هست و امیدوارم حالا شنوندگان ما و مخاطبان ما هم بحث خوب شنیده باشن و خودشون دیگه داوری میکنن، قضاوت میکنن که چقدر صحبت‌های طرفین نزدیک به حقیقت و واقعیت و مصلحت و منافع مردم بوده و انشالله که در سطح حکمرانی در فضای مجازی هم تصمیماتی اتخاذ بشه که بیشترین منفعت رو برای اکثریت مردم در بر داشته باشه. از شما مخاطبان گرامی که همراه ما بودید سپاسگزارم. حتما نظرات خودتون رو درباره این برنامه کارشناسان محترم با 162 تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید، برای ما راهگشاست. تا فرصت و برنامه دیگر، خدا نگهدار.